بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 7 ماه مه سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام میزبان شما خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها نخست نگاهی میاندازیم به برخی از مطالب این برنامه. یک روزنامه چاپ لندن میگوید وضع صنعت نفت ایران بسیار وخیم است و ایران سهمیه تولید تعیین شده از سوی اوپک را زیر پا می‌گذارد. نگاهی داریم به این گزارش. اما پس از مافیای چای و مافیای پارچه چادر مشکی، اکنون سخن از مافیای واردات شکر به میان آمده است. گفته شده یک وارد کننده شکر طی 4 سال 28 میلیارد تومان سود برده است. گزارش و گفتگویی داریم در این باره. و با نزدیک شدن به فصل گرما، هشدارها درباره مصرف آب آغاز شده است. یک کارشناس آب با رادیو آزادی گفتگو می کند. اما باز هم در ایران، شورای نگهبان می گوید در تصمیم گیری های خود، افزوده بر موازین شرعی و قانون اساسی، دیدگاه های رهبران پیشین و کنونی جمهوری اسلامی را نیز در نظر می گیرد. این مسئله را با 2 صاحب نظر در میان نهاده ایم. گزارشی هم داریم در زمینه باندهایی که دختران فراری ایرانی را به خارج از کشور قاچاق می کنند. در کنار این مطالب گزارش هایی از مهمترین رخدادهای بین المللی را در نیم ساعت نخست برنامه خواهیم شنید. در ساعت سوم هم داستانهای عاشقانه شاهنامه فردوسی و برنامه با کتاب در ایران را تقدیمتان خواهیم کرد. اما پیش از همه اینها نخست عنوانهای تازه خبری را بشنویم. از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست.
نخست وزیر هلند اعلام کرده است علی‌رغم ترور رهبر حزب راست افراطی این کشور، انتخابات عمومی طبق برنامه قبلی روز 15 ماه می برگزار می شود. مذاکره برای پایان دادن به محاصره کلیسای المهد در بیت الله ادامه دارد. اجلاس عمومی سازمان ملل پیشنویس قطعنامه ای را مورد بررسی قرار می دهد که در آن آنچه که قصابت اسرائیل در عملیات نظامیش در شهرهای کرانه غربی خوانده شده محکوم می شود. سازمان ملل متحد میگوید عبدالرشید دوستم وزیر دفاع و محمد عطا رقیب او موافقت کردند تانک های خود را از خیابان های مزار شریف در شمال افغانستان بیرون ببرند. به گفته سازمان ملل آزمایشات کارشناسان علائم خفگی و اعدام های سری را در اجسادی در گورهای جمعی در دشت شبرقان در غرب مزار شریف نشان میدهد. داستان عمومی ترکمنستان وزیران امنیت و دفاع و 20 نفر دیگر از مسئولان سابق امنیتی را رسماً به قتل، شکنجه، قاچاق مواد مخدر و فساد مالی متهم کرده است. کمیسیون آزادی‌های مذهبی که گزارش‌های مشورتی سالانه برای دولت آمریکا تهیه می‌کند، به دولت آمریکا توصیه کرده است تحریم‌هایی را علیه ترکمنستان و عربستان سعودی اعلام کند. گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سقوط هواپیمای یاتی 40 منتشر شد. و وزیران دفاع گرجستان با آمریکا امشب با یکدیگر در واشنگتن گفتگو می‌کنند.
خلاصه خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروح خبرها حدود 24 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. مذاکره برای پایان دادن به محاصره کلیسایی که گفته می‌شود زادگاه عیسی مسیح بوده ادامه دارد. مقام‌های فلسطینی روز سه‌شنبه گفتند که مسئله 123 فلسطینی که از یک ماه پیش در کلیسای زادگاه یا المهد در شهر بیت‌اللحم پناه گرفته‌اند به پایان خود نزدیک می‌شود. سرهنگ اولیویر رافوویتس، سخنگوی ارتش اسرائیل، در این زمینه گفت: همانند یک ماه گذشته امیدواریم که به راه حلی بی خطر، سریع و صلح‌آمیز برای بحران کلیسای زادگاه برسیم و در پایان کلیسا به مبلغان اولیه بازگردانده شود و محلی برای پرستش باشد. در همین حال هنا هاسر، شهردار بیت‌اللحم، گفت: خوشنودیم که این تراژدی به پایان رسیده و فقط برخی اقدامهای تدارکاتی مانده که در حال انجام است و من امیدوارم که دیگر هرگز شاهد اشغال شهر بیت‌اللحم از سوی نیروهای اسرائیل نباشیم. اما اینها در حالی است که مقام‌های ایتالیایی رسیدن به هر گونه توافقی را بر سر پذیرش فلسطینیان تکذیب می‌کنند. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
جایگاه اینترنتی روزنامه لیبرال اسرائیلی هارس می‌نویسد: چهارشنبه فلسطینی‌هایی که از روز دوم آوریل در کلیسای المهد، زادگاه حضرت عیسی، بخت نشسته‌اند، خارج خواهند شد. همزمان با انتشار این خبر، حوالی ساعت 12 روز سه‌شنبه، برادر یاسر عرفات به نمایندگی از رهبر خودگردان فلسطین توانست موافقت نظامیان اسرائیلی را برای ورود به کلیسای المهد به دست آورد. فرماندار بیت اللحم محمد المدنی در تماس تلفنی از داخل این کلیسا با خبرگزاری ایتالیا آنسا گفت: لیست 13 نفر کسانی که در ساعات آینده راهی ایتالیا خواهند شد و 26 نفر دیگری که قرار است به نوار غزه انتقال داده شوند آماده است و برادر یاسر عرفات برای ابلاغ موافقت رهبر حکومت خودگردان فلسطین با انتقال این 39 نفر به خارج از بیت اللحم به کلیسای المهد آمده است. دان مریدور، وزیر کابینه آریل شارون، نیز در گفتگو با رادیوی دولتی اسرائیل این خبر را تأکید کرد و افزود: مذاکرات با دولت‌های ایتالیا و آمریکا در جهت جستجوی راه حلی برای پایان بخشیدن به اشغال کلیسای المهد از 48 ساعت پیش آغاز شده‌اند. دان مریدور افزود: مقامات آمریکایی از عصر روز یکشنبه در تماس دائمی با رهبران سیاسی ایتالیا قرار دارند تا انتظارات ما از دولت این کشور در رابطه با پناه دادن به تروریست‌های فلسطینی را روشن سازند. سخنگوی سازمان اسلامی حماس در غزه، دکتر عبدالعزیز رانتیزی، نیز از حصول توافقی در این رابطه صحبت می‌کند، هرچند که خروج فلسطینی‌ها از بیت اللحم و سفر آنها به ایتالیا را بسیار منفی ارزیابی می‌کند. عبدالعزیز رانتیزی می‌گوید: ما از مردم ایتالیا به خاطر حسن نیتشان در قبول مبارزین فلسطینی تشکر می‌کنیم، ولی که قبول اتمام حجت دولت اسرائیل به نوعی حقانیت مبارزه مردم فلسطین را به زیر سوال می‌برد. 3 نفر از 13 نفری که گویا قرار است از سوی دولت ایتالیا پذیرفته شوند، بنابر لیستی که محافل فلسطینی در بیت المقدس انتشار داده‌اند، در سازمان حماس عضویت دارند. 9 نفر دیگر از اعضای گردان شهدای الاقصا هستند، در حالی که نفر 13 عبدالله داوود مسئول نیروهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطین در شهر بیت لحم است. بسیاری از این افراد از سوی ارتش اسرائیل متهم به سازماندهی و شرکت در عملیات تروریستی در خاک اسرائیل هستند. مقامات امنیتی اسرائیل یکی از اشغال کنندگان کلیسای زادگاه ابراهیم موسا سالم البیات را که گویا مسئولیت گردان شهدای الاقصا در بیت اللحم را به عهده دارد به سازماندهی عملیات انتحاری در بیت المقدس متهم می سازند. در ایتالیا مقامات دولتی وجود هر گونه توافقی در رابطه با پذیرفتن 13 فلسطینی متهم به شرکت در عملیات تروریستی را انکار می کنند، هرچند که در گفتار آنها ضد و نقیض های بسیاری دیده می شود. جان فرانکو فینی معاون نخست وزیر ایتالیا و رهبر حزب دست راستی اتحاد ملی می گوید نه تنها توافقی در این زمینه به دست نیامده است، بلکه لزومی بر پذیرش این افراد در ایتالیا نیز دیده نمی شود. آلفردو مانتیکا معاون وزارت خارجه ایتالیا نیز وجود هر گونه توافقی را نفی می کند، ولی کن می افزاید دولت در روزهای گذشته آمادگی خود را اعلام کرده بود و در این زمینه تاکنون گفتگوهایی نیز با مقامات کشورهای مختلف انجام گرفته شده اند، هرچند که تا روشن شدن برخی جوانب به مسئله هیچ گونه تصمیم قطعی اتخاذ نخواهد شد. وزیر دفاع ایتالیا آنتونیو مارتینو می گوید تنها در صورتی که پذیرش تروریست‌های فلسطینی بتواند راه را برای بازگیری مذاکرات صلح بین حکومت خودگردان و دولت اسرائیل باز کند، ایتالیا می‌تواند به این درخواست تن در دهد. جولیو آندروتی که در گذشته 7 ریاست دولت را در ایتالیا به عهده داشته، در صبح روز چهارشنبه در یک مصاحبه رادیویی اعلام کرد دولت ایتالیا به درخواست واتیکان و به پیشنهاد عالی جناب میشل سباخ بالاترین مقام کلیسای کاتولیک در بیت المقدس موافقت خود را جهت پذیرش فلسطینی ها اعلام کرده است. جولیو آندروتی افزود مرکزی در شهر تورین از 2 پیش جهت پذیرش این افراد آماده شده است. سخنگوی پاپ خواکیم ناوارووالز سخنان جولیو آندروتی را تایید نکرد و گفت تا کنون هیچ گونه تماس رسمی بین واتیکان و دولت ایتالیا در این رابطه برقرار نشده است. در حالی که نگاه ها در این ساعات متوجه روم و واشنگتن در انتظار ملاقات آریل شارون با جورج والکر بوش رئیس جمهور آمریکا است، در بیت المقدس شاول مفاز فرمانده کل ارتش اسرائیل که در 54 سال پیش در شهر اصفهان به دنیا آمده است به فلسطینی ها اخطار داد که در صورت ادامه عملیات خرابکارانه در خاک اسرائیل نیروهای تحت فرمان او بلافاصله وارد عمل شده و بار دیگر به مناطق فلسطینی نشین باز خواهند گشت. مفاز همچنین نیفزاید ما دیگر نمیتوانیم به نیروهای انتظامی و امنیتی فلسطینی اطمینان داشته باشیم، زیرا آنها نمیخواهند و نقادر به جلوگیری از عملیات انتحاری و حملات تروریستی هستند. به گفته شاول مفاز هر گونه عملیاتی علیه سربازان یا شهروندان اسرائیلی با عکس‌العمل بسیار شدید نیروهای نظامی اسرائیل روبرو خواهد شد. در محافل فلسطینی بازار انتقاد از یاسر عرفات و حکومت خودگردان روز به روز گرمتر می شود. پس از استعفای نبیل عمر وزیر مشارکت پارلمانی حکومت خودگردان که خواهان رفرم نهادهای دولتی و سیاسی فلسطینی شده بود، محمود دهلان مسئول امنیت نوار غزه و خلیل شکیکی روشنفکر شناخته شده فلسطینی نیز خواهان تغییرات جدی شدند. خلیل شکیکی در مقاله انتفاضه دوم را نقطه عطف مخالفت نسل جوان با سیاست‌های یاسر عرفات و اطرافیان او دانسته و می‌افزاید این افراد بدون قابلیت در پیامد امضای تفاهم نامه اسلو در سال 1993 میلادی و بازگشتشان به فلسطین تنها در جهت ثروت‌اندوزی شخصی و ایجاد مراکز قدرت گام برداشتند و خروج از بحران کنونی تا زمانی که این افراد هنوز بر مصدر کار قرار داشته باشند امکان پذیر نیست.
گزارش احمد رفعت بود درباره تحولات خاورمیانه. اما در آستانه دیدار جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل، امروز شهر واشنگتن پایتخت آمریکا شاهد دیدارها و رایزنی‌های رهبران آمریکا، اروپا و خاورمیانه برای رسیدن به راه حلی برای بحران خاورمیانه بوده است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
در حالی آریل شارون نخست وزیر اسرائیل به دیدار جورج بوش رئیس جمهور آمریکا می رود که موارد اختلاف نظر دو طرف در مورد جزئیات طرح صلح خاورمیانه مشخص است. اسرائیلی‌ها اسناد و مدارکی را به مقامات آمریکا دادند که به گفته آنها نشان می‌دهد یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در هدایت عملیات انتحاری دست داشته و از همین رو از آمریکا خواهند خواست که یاسر عرفات را از روند صلح کنار بگذارد. اما آمریکا هرچند در مورد نقش عرفات در افزایش تروریسم با اسرائیل هم عقیده است، حاضر نشده آقای عرفات را از اعتبار رهبری فلسطینیان ساقط کند. سخنگوی کاخ سفید آمریکا دیروز گفت آقای عرفات نماینده مردم فلسطین است. متحدان عرب آمریکا مثل مصر، اردن و عربستان نیز هشدار دادند مبادا آمریکا تسلیم فشارهای اسرائیل در مورد عرفات شود. مورد دیگر اختلاف نظر بین آمریکا و اسرائیل نقش به تازگی برجسته عربستان سعودی در حل بحران خاورمیانه خواهد بود. از زمانی که ولیعهد عربستان سعودی پیشنهاد کرد همه کشورهای عربی در ازای عقب نشینی اسرائیل این کشور را به رسمیت بشناسند، سعودی ها به عنوان یک بازیگر مطرح به صحنه آمدند. اسرائیل در اسناد و مدارکی که با آمریکا ارائه داده میکوشد نشان دهد مقامات عربستان به خانواده‌های عاملان عملیات انتحاری فلسطینی و همچنین به گروه‌های تندروی مثل حماس کمک مالی میکند. اما به گزارش آسوشیتد پرس، دولت جورج بوش به هیچ وجه از اتهاماتی که اسرائیل بر عربستان وارد ساخته خوشنود نیست. یک مقام دولت آمریکا به آسوشیتد پرس گفته است ما نمیدانیم اسرائیل چه فکر میکند، ما به سعودی‌ها احتیاج داریم. اما همه اینها آریل شارون را از تلاش برای همراه ساختن آمریکا با برنامه‌های خود باز نداشته است. در طرح صلحی که اسرائیل به آمریکا ارائه خواهد داد، ایجاد یک حائل امنیتی بزرگ بین مناطق اسرائیلی و فلسطینی پیش بینی شده که شامل گذرگاه‌ها، سیم خاردارها و محافظان بیشتر خواهد بود. همچنین در طرح صلح اسرائیل آمده است که دولت خودگردان فلسطین باید دست به اصلاحات ساختاری گسترده بزند به گونه‌ای که دیگر پیوندی با گروه‌های تندرو فلسطینی نداشته باشد. دولت اسرائیل برای جلب حمایت آمریکا در پیشبرد اهدافش بر روی حمایت طرفداران خود در داخل ایالات متحده تکیه دارد، از جمله حمایت لابی‌های یهودی در کنگره آمریکا و حمایت گروه‌های بنیادگرای مسیحی، گروه‌هایی که بر تصمیم‌گیری‌های دولت جورج بوش نفوذ زیادی دارند. اینک نگاه ناظران به نتایج ملاقات امروز جورج بوش با آریل شارون است. کنفرانس خبری که این دو برگزار خواهند کرد و مطالبی که بیان خواهند داشت می‌تواند مؤید این باشد که کدام یک دیگری را به همراهی با خود بیشتر متقاعد ساخته است.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. ژاک شیراک که رکورد اخذ آرا در جمهوری فرانسه را شکسته است، روز دوشنبه یک شخصیت گمنام را به عنوان نخست وزیر دولت موقت فرانسه تا روشن شدن نتایج انتخابات مجلس ملی که در 9 و 16 ماه ژوئن برگزار می‌شود معرفی کرد. این شخص ژان پیر رفران نام دارد. جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس و چالش‌های پیش روی آقای شیراک.
ژاک شیراک با شکستن رکورد اخذ آرا در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با بیش از 82% آرای مردم برای بار دوم به مدت 5 سال مقام ریاست جمهوری را در دست گرفت. از 41 میلیون صاحب حق رأی فرانسه 25,500,000 تن به او رأی دادند. رأی دهندگان جناح چپ که برای سد کردن راه ژان ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه در دور دوم انتخابات آرای خود را به نام ژاک شیراک در صندوق ها انداختند، سهم عمده‌ای در انتخاب مجدد ژاک شیراک به مقام ریاست جمهوری دارند. میزان بالای رأی که به ژاک شیراک داده شد چالش‌های بزرگی را در مقابل راه او قرار داده است. مهمترین آنها به دست آوردن اکثریتی در انتخابات مجلس ملی فرانسه است که قرار است در 9 و 16 ماه ژوئن آینده برگزار شود. ژاک شیراک باید طی کمتر از 5 هفته برنامه ارائه دهد تا بتواند گرایش‌های راست و میانی فرانسه را به یکدیگر نزدیک سازد، تا امکان پیروزی جناح راست و میانه در مجلس ملی فراهم شود. در این حال جناح چپ فرانسه که در انتخابات ریاست جمهوری تا طعم تلخ شکست را چشیده است، چشم امید به انتخابات مجلس ملی بسته است و تلاش می‌کند پراکندگی‌هایی را که در انتخابات ریاست جمهوری یکی از عوامل اصلی شکستان‌ها بود از میان بردارد تا آرای جناح چپ مانند دور اول انتخابات ریاست جمهوری در میان نامزدهای مختلف پراکنده نشود. برای اداره دولت تا روشن شدن نتایج انتخابات مجلس، روز دوشنبه ژاک‌چیراک ژان‌پیر رفرن، یک شخصیت 53 ساله گمنام فرانسه را که از یاران نزدیک اوست، به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی برگزید. به رغم آنکه عمر دولت انتقالی کمتر از 5 هفته خواهد بود، ژاک‌چیراک مسئولیت سنگینی بر دوش نخست وزیر دولت موقت فرانسه قرار داده است. او در این مدت کوتاه باید برخی از وعده‌های مبارزات انتخاباتی ژاک‌چیراک را عملی سازد. مهمترین وعده‌ها مبارزه علیه ناامنی در فرانسه، کاهش مالیات‌ها، اصلاح قانون بازنشستگی و افزایش عدم تمرکز در اداره کشور است. به همین خاطر قرار است وزارت کشور مبدل به وزارت کشور و امنیت شود. برای اداره امور اقتصادی گفته می شود نیکولا سرکوزی، چهره سرشناس جناح راست که از او به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی یاد می شد، مقام وزارت اقتصاد و دارایی را در دست گیرد. تا لحظه ارسال این گزارش نام وزرای دولت انتقالی اعلام نشده، ولی در راه روهای کاخ متینیون، کاخ نخست وزیری فرانسه، نام‌هایی بر سر زبان هاست که به مراتب شهرت بیشتری از نخست وزیر دولت موقت دارند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در آلمان 50,000 تن از کارگران صنایع فلز و برق بار دیگر برای دستمزد بیشتر دست به اعتصاب زدند. آنچنان که شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی میگوید، اگر دامنه اعتصاب از جنوب به سایر نقاط آلمان گسترش یابد، دولت گرهارد شرودر در انتخابات سراسری پیش رو با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
در آستانه روز جهانی کار و کارگر، اتحادیه‌های کارگران صنایع فلز و برق آلمان به کارفرمایان این بخش از صنایع در مورد برپایی یک اعتصاب هشدار گفت. علت اصلی آن است که کارگران در تعرفه‌های جدید دستمزد خواهان افزایش حقوق به میزان 6.5% در حالی که کارفرمایان بر روی 3.3% تاکید دارند. این اعتصاب خلق و سایه پدیدار نشد، بلکه پس از هفته‌ها مذاکره بی نتیجه بین کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری آلمان صورت گرفت. به دیگر سخن، پس از شکست این مذاکرات میان کارگران صنایع آلمان در جنوب غرب این کشور رأی‌گیری به عمل آمد و سرانجام آنها با اعتصاب موافقت کردند و به این ترتیب حدود 50,000 تن از کارگران در شهر اشتوتگارت، مرکز عمده صنایع اتومبیل سازی آلمان، دست از کار کشیدند. این اعتصاب در حالی عملی شد که هزاران اتومبیل سواری، باری و ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی مراحل پایانی تولید را در کارخانه پشت سر می‌گذاشت. ظرف 48 ساعت گذشته که از این اعتصاب می‌گذرد، 20 کارخانه از جمله کارخانجات اتومبیل سازی بنز، پورشه و آودی متحمل میلیون‌ها یورو ضرر و زیان شدند. اتحادیه‌های کارگری آلمان تهدید کردند هرگاه به خواسته کارگران توجهی نشود، در طول همین هفته کارگران 50 کارخانه دیگر نیز به صف اعتصابیون خواهند پیوست. در پی این تهدیدها، کارخانه‌های سازنده اتومبیل در آلمان به نمایندگان فروش خود در سراسر دنیا اطلاع دادند که سفارش‌های آنها در زمان تعیین شده تحویل نمی‌شود. افزون بر این، نمایندگان کارخانه‌های آلمان اعلام کردند که بیش از میزان پیشنهادی، یعنی 3.3% بر دستمزد کارگران اضافه نخواهند کرد و زیان‌های ناشی از این اعتصاب سبب نخواهد شد که آنها به خواسته‌های کارگران گردن نهند. در حالی که صنایع آلمان حاضر نیستند نرمشی در تعرفه‌های جدید دستمزد از خود نشان دهند، کارگران دیگر بخش‌های صنایع آلمان در 3 ایالت نورد راین‌وستفالن، رایلند فالز و زالدند به عنوان همبستگی دست به اعتصاب هشدارگونه ای زدند. در میان اگرچه نمایندگان کارگران صنایع آلمان ادامه گفتگو با کارفرمایان را هنوز رد نکردند، ولی در این حال یادآور شدند که با ارسال میانجی برای حل دعوا و منازعه مخالفند. رئیس اتحادیه کارگران صنایع فلز آلمان به روزنامه‌ها عیناً گفته است که ما به میانجی و حکم نیازی نداریم، بلکه خواهان بهبود در وضع دستمزد و حقوق کارگرانی. دست از کار کشیدن کارگران بخشی از صنایع آلمان که 48 ساعت از آن می‌گذرد، از 7 سال پیش به این سو مهمترین اعتصاب در این کشور قلمداد شده و پیشبینی می‌شود که اگر ادامه اعتصاب از جنوب به سایر نقاط آلمان گسترش یابد، دولت گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در انتخابات سراسری پیش رو با مخاطرات جدی روبرو شود. شهرام میریان، رادیو آزادی.
روسیه میگوید یک پایگاه نظامی در ویتنام را که به تازگی تخلیه کرده است به هیچ روی به آمریکا واگذار نخواهد کرد. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه ادعای رسانه‌های خبری مبنی بر واگذاری پایگاه نظامی کامرانی ویتنام به آمریکا پس از تخلیه آن به وسیله نیروهای نظامی این کشور را رد کرد. الکساندر یاکوونکو، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، به خبرگزاری ایترپاس گفت کادر رهبری ویتنام در اول ماه جاری میلادی اعلام کرد که پس از پایان موافقتنامه این کشور با روسیه برای استفاده از پایگاه نظامی کامرانه قصد ندارد آن را به کشور دیگری واگذار کند. وی در همین حال افزود این پایگاه بخشی از خاک ویتنام بوده و حق این کشور است که در مورد نحوه استفاده از آن تصمیم گیری کند. به گفته وی روسیه در گذشته با حضور نظامی در این پایگاه نقش مثبتی در تثبیت اوضاع منطقه ایفا کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به روابط و همکاری‌های دوستانه روسیه و ویتنام افزود خروج نیروهای نظامی روسیه از پایگاه مذکور در روابط و همکاری‌های دیرینه و نزدیک دو کشور هیچ گونه تأثیر منفی ندارد. یاکوونکو گفت روسیه در اول ماه جاری میلادی برنامه خروج از پایگاه کامرانه را کامل کرد. مسکو پایگاه کامرانه که برای مدت 23 سال بزرگترین پایگاه دریایی روسیه در خارج از خاک این کشور به شمار می‌رفت را در پایان هفته گذشته به طور رسمی به ویتنام بازگرداند. تصمیم به تخلیه پایگاه مذکور تا کنون با مخالفت برخی از محافل سیاسی و نظامی روسیه روبرو شده و اکثر آنها نسبت به جایگزینی آمریکا در این پایگاه به جای روسیه و عواقب آن هشدار دادند. مانی کسروی، مسکو.
هفته‌نامه ژورنال دو دیما، شاپ پاریس که در انتشار اخبار پشت پرده سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه شهرت دارد، در آخرین شماره‌اش فاش ساخت سرویس‌های اطلاعاتی اروپا در حال آماده باش به سر می‌برند. ژان خاکزاد توضیحات بیشتری می‌دهد.
آیا طی روزهای آینده در کشورهای اروپایی شاهد گروگانگیری‌های بزرگ تروریست‌ها خواهیم بود؟ در پاسخ این سوال باید گفت اگر گزارش هفته‌نامه ژورنال دو دیما را باور کنیم که در فرانسه شهرت زیادی در انتشار اخبار پشت پرده سرویس‌های اطلاعاتی دارد، این هفته‌نامه در صفحه نخست خود به نقل از یک منبع اطلاعاتی فرانسه که نام او را فاش نمی‌سازد می‌نویسد سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، بریتانیا، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و هلند در حال آماده باشه کامل به سر می‌برند، زیرا بر اساس اطلاعاتی که سرویس‌های اطلاعاتی آلمان در پاکستان کسب کردند، حدود 30 تروریست انتحاری که با سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن در ارتباط هستند به کشورهای اروپایی اعزام شدند تا برای آزادی تروریست‌های وابسته به سازمان القاعده که در کشورهای اروپایی در بازداشت به سر می‌برند دست به گروگانگیری‌های بزرگ بزنند. هفته‌نامه فرانسوی می‌نویسد اکثر تروریست‌ها پیش از سقوط رژیم طالبان در افغانستان آموزش‌های تروریستی دیدند که به گفته منبع اطلاعاتی فرانسه از عراق، ایران، یمن و سودان راهی کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان شدند تا دست به گروگانگیری 300 تا 400 نفر بزنند تا از این طریق همدستان بازداشت شده در این کشورها را آزاد سازند.
پس از گزارش ژان خاکزاد درباره احتمال انجام گروگانگیری در اروپا، اندک اندک به زمان پخش مشروع خبرها نزدیک می شویم. از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. همکارم مینا بهارمست آماده است با آخرین خبرهای این ساعت.
نخست وزیر هلند اعلام کرده است علی‌رغم ترور پیم فورتوین رهبر حزب راست افراطی این کشور حزب لیست، انتخابات عمومی طبق برنامه قبلی روز 15 ماه می برگزار می شود. این تصمیم بعد از جلسه کابینه و مشورت با حزب لیست و سایر سیاستمداران گرفته شد. رهبر حزب لیست که خواهان تصویب مقررات سخت و محدود کردن ورود مهاجران به هلند است، روز دوشنبه به قطر رسید و کابینه هلند به دنبال این واقعه سرگرم بررسی احتمال به تعویق انداختن انتخابات عمومی بود. نخست وزیر هلند ویم کوک ترور رهبر حزب مخالف دولت را غیر قابل درک و برخلاف روح دموکراسی در هلند خوانده است. پلیس هلند اعلام کرده است یک هلندی را بازداشت کردند، اما انگیزه قتل هنوز روشن نیست. مذاکره برای پایان دادن به محاصره کلیسای المه در بیت اللحم ادامه دارد. انتظار می رود با توافق در مورد سرنوشت حدود 120 نفر که اکثرا فلسطینی هستند در این کلیسا، اسرائیل نیروهای خود را از آنجا خارج کند. مذاکره بر سر طرحی است که بر اساس آن 13 فلسطینی که اسرائیل می گوید از تندروانند به ایتالیا تبعید می شوند و 26 نفر دیگر در نوار غزه زندانی خواهند شد. اما وزیر دفاع ایتالیا امروز گفت هنوز جزئیات بیشتری باید روشن شود، از جمله اینکه تکلیف فلسطینی هایی که به ایتالیا تبعید خواهند شد چه می شود. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد امشب پیشنویس قطعنامه‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهد که در آن آنچه که قساوت اسرائیل در عملیات نظامیش در شهرهای کرانه غربی خوانده شده محکوم می‌شود. در این پیشنویس از کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل خواسته می‌شود گزارشی را در ظرف 2 هفته درباره وقایع رویداده در اردوگاه جنین و شهرهای کرانه غربی بر اساس منابع و اطلاعات موجود تهیه کند. اجلاس عمومی سازمان ملل بعد از انحلال هیئت حقیقت‌یاب این سازمان توسط شورای امنیت به دلیل مخالفت اسرائیل با آن تشکیل شده است. سازمان ملل متحد می‌گوید 2 نفر از فرماندهان افغان موافقت کردند تانک‌های خود را از خیابان‌های مزار شریف بیرون ببرند. به گفته مانوئل سیلوا، سخنگوی سازمان ملل، وزیر دفاع عبدالرشید دوستم و رقیب او عطا محمد شروع به بیرون بردن نیروهای خود کردند. از سوی دیگر والی ولایت پکتیا در شرق افغانستان تاج محمد وردک یک بار دیگر اولتیماتوم داده است که پادشاه خان زادران باید تسلیم شود و یا اینکه به او حمله خواهد شد. در همین حال نیروهای ائتلاف بین المللی میگویند در منطقه تورابورا نمونه های دی ان ای را برای تشخیص اینکه آیا اسد بن لادن و ملا محمد عمر در میان کشته شدگان هستند یا نه جمع آوری کردند. به گفته سازمان ملل، آزمایشات کارشناسان علائم خفگی و اعدام‌های سری را در اجسادی در گورهای جمعی در دشت شبرغان در غرب مزار شریف نشان می‌دهد. به گفته سخنگوی سازمان ملل، تحقیقاتی هم در 2 گور دیگر در بامیان و فرودگاه مزار شریف در جریان است. دادستان عمومی ترکمنستان وزیران امنیت و دفاع و 20 نفر از مسئولان سابق امنیتی را رسما به قتل، شکنجه، قاچاق مواد مخدر و فساد مالی متهم کرده است. اطلاعیه دادستانی بعد از 2 ماه تحقیقات در مورد خلافکاری‌های اعضای شورای امنیت ملی اعلام می‌شود. به محمد نظروف رئیس سابق شورای امنیت ملی 11 اتهام از جمله قتل، رابطه با زنان خودفروش و رشوه‌خواری وارد شده است. سفرمراد نیازوف در ماه‌های اخیر عده زیادی از وزیران و مقامات عالی رتبه را از کار برکنار کرده است. کمیسیون آزادی‌های مذهبی که گزارش‌های مشورتی سالانه برای دولت آمریکا در زمینه حقوق بشر و مسائل بین‌المللی تهیه می‌کند، به دولت آمریکا توصیه کرده است تحریم‌هایی را علیه ترکمنستان و عربستان سعودی به دلیل نقض فاحش آزادی‌های مذهبی اعلام کند. وزارت خارجه آمریکا قبلا با توصیه این کمیسیون در مورد چین، ایران، عراق، کره شمالی و میانمار یا برمه موافقت کرده است. هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سقوط هواپیمای یاک 40 در گزارش نهایی خود گزارش‌های مربوط به مقصر بودن خلبان را در این حادثه مردود دانسته است. در این گزارش که در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی خوانده شد، به شرایط نامساعد جوی، اضافه وزن و نقص فنی هواپیما اشاره شده است و آمده است با این شرایط اگر هواپیما سالم به زمین می‌نشست جای تعجب داشت. هواپیمای یاک 40 روز 27 اردیبهشت ماه سال گذشته در مسیر تهران ساری سقوط کرد که در اثر آن رحمان دادمان وزیر وقت راه و ترابری و 7 نماینده استان گلستان کشته شدند. احمد قابل پژوهشگر اسلامی و تحلیلگر مسائل سیاسی در قم در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته است در مدتی که در زندان بودم در بیخبری مطلق نگهداری می شدم و روزنامه رادیو تلویزیون در اختیار من گذاشته نمی شد و حتی در ملاقات ها اجازه این که چند کلمه بیشتر از حال و احوال صحبت شود به من داده نمی شد و در موقع مکالمات تلفنی همیشه یک نفر در کنارم بود. احمد قابل که به تام اهانت به رهبری، قوه قضاییه و شورای نگهبان 125 روزا در انفرادی گذران روز دوشنبه با قرار وثیقه آزاد شد. آقای قابل گفته است پرونده من از سخنرانی ها و مصاحبه های من تشکیل شده است و همچنین بعضی جلسات خصوصی که داشتیم و احتمالاً شنود شده بود و حرف آنها این بود که در جلسات خصوصی به برخی مقامات عالی کشور اهانت کردم. و وزیر دفاع گرجستان که به واشنگتن رفته است امشب با دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا گفتگو می‌کند. آمریکا و گرجستان بعد از واقعه 11 سپتامبر همکاری‌های امنیتی خود را افزایش دادند. رئیس جمهوری آمریکا 5 هفته پیش اعلام کرد که ابزار و تجهیزات و آموزش‌های لازم برای مبارزه با تروریسم به گرجستان داده می‌شود.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبری حدود 53 دقیقه دیگر. از این لحظه میپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در شماره امروز خود وضعیت وخیمی را برای صنعت نفت ایران ترسیم می‌کند. گای دین مور خبرنگار فاینانشال تایمز در تهران در چندین گفتگو با مقامها و کارشناسان ایرانی و خارجی نتیجه می‌گیرد که جدال‌های سیاسی و فساد اداری در ایران تنها منبع حیاتی درآمد کشور را در وضعی بحرانی قرار داده است. به نوشته این روزنامه مقام‌های ایرانی به دلیل تبدیل کردن برخی اصول عقیدتی به قانون شرایطی را فراهم آوردند که به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمکی نمی‌کند. سیاوش اردلان و فشرده‌ای از این گزارش.
جدال‌های سیاسی، سوء اعتماد عمیق به خارجی‌ها و هزینه‌کردهایی به سبک سوسیالیستی، صنعت نفت ایران را دچار آسیب کرده است. روزنامه فاینانشال تایمز با این مقدمه می‌نویسد: شریان حیاتی جمهوری اسلامی به ورطه بحران فرو می‌غلتد. امسال با پیشی گرفتن مصرف داخلی نفت بر میزان صادرات آن، ایران به نقطه حساسی در تاریخ معاصر خود می‌رسد. علی هاشمی رئیس کمیسیون نفت مجلس به خبرنگار روزنامه فاینانشال تایمز اذعان کرده است ایران هر سال بخش قابل توجهی از بودجه خود را صرف پرداخت یارانه‌های سوختی می‌کند. هیچ دولتی در ایران جرأت تغییر این سیاست را ندارد. در حالی که مصرف داخلی نفت سالی 5% رشد دارد، اما میزان استهلاک تجهیزات نفتی ایران ظرفیت تولید نفت را هر سال 250 هزار بشکه کاهش می‌دهد. اما شرکت ملی نفت ایران چیز دیگری میگوید. شرکت ملی نفت ایران گفته است که با تزریق 1 میلیارد دلار سرمایه در سال میتواند میزان صادرات نفتی را در حد 3.5 تا 4 میلیارد بشکه در روز نگاه دارد. با این احوال تحلیلگران ایرانی برآورد کردند اگر ایران بخواهد همچنان 13% سهم از کل صادرات نفتی اوپک را به خود اختصاص دهد، باید ظرف 10 سال آینده 30 میلیارد دلار سرمایه جذب کند. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، طی 7 سال گذشته ایران قراردادهایی را برای تولید 600 هزار بشکه نفت در روز امضا کرد. با این حال قراردادهای بیع متقابل یا بای بک که ایران برای رفع موانع قانونی سرمایه گذاری خارجی به آنها روی آورده، تاکنون موفق به جذب سرمایه گذاری های چشمگیر نشده است. ظرف سال گذشته ایران تنها 1 قرارداد نفتی قابل توجه با 1 شرکت خارجی امضا کرد، با شرکت ایتالیایی انی در حوزه دارالخوئین.
با وجود قراردادی که اینک با شرکت ایتالیایی انی منعقد شده، یک مقام این شرکت به روزنامه فاینانشال تایمز گفته است بعید به نظر می‌رسد ما تا پایان قرارداد بمانیم، زیرا در شروطی که ایران برای بردن قرارداد به مرحله پایانی خود گذاشته نفعی نمی‌بینیم. یک شرکت دیگر خارجی، شرکت ایتالیایی سپسی نیز مذاکره با ایران در مورد توسعه حوزه نفتی چشم خوش را متوقف کرد. منابعی در صنعت نفت ایران به فاینانشال تایمز میگوید مذاکره با یک شرکت ژاپنی برای توسعه حوزه بزرگ آزادگان نیز ماها عقب است. مذاکره با شرکت‌های بی پی، شل، توتال فینال ال و انی برای توسعه حوزه بنگستان نیز وضعیت بهتری ندارد. یک مدیر اجرایی خارجی مقیم تهران به فاینانشال تایمز میگوید شرکت‌های خارجی به ایران اعتماد ندارند، در حالی که درهای عراق و لیبی هم در آینده باز خواهد بود. ایرانی‌ها نباید تصور کنند ما برای سرمایه‌گذاری در این کشور خود را به آب و آتش خواهیم زد. شرکت‌های نفتی خارجی در ایران میگویند بزرگترین مشکل به تعبیر یک مدیر کل وضعیت فاجعه‌بار رابطه بین وزارت نفت و شرکت نفت است. سال گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت یک مدیر کل جداگانه را برای ریاست بر شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد تا کارهای روزانه و امضای قرارداد توسط شرکت ملی نفت را از کار سیاست‌گذاری در وزارت نفت جدا کند. با این حال شرکت‌های خارجی نفتی می‌گویند ما هنوز باید با آقای زنگنه گزارش بدهیم و خودمان هم نمی‌دانیم چه کسی مسئول چیست و احتمالاً خود ایرانی‌ها هم نمی‌دانند. مسئولان ارشد ایران چندان نگران نیستند، با این تصور که تا وقتی نفت را زیر زمین داریم بالاخره روزی به صورت درست از آن بهره برداری خواهیم کرد. به این ترتیب است که در ایران اندیشه های دراز مدت رویاروی منفعت های کوتاه مدت قرار گرفته. مدیر کل یک شرکت دیگر اروپایی میگوید ایرانیان می توانند اتخاذ تصمیمات خود درباره نفت را به عقب اندازند، اما صنعت نفت کشورشان رو به اضمحلال است. روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد فعلا که شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی و ژاپنی منتظر نشستند با این امید که جدال‌های سیاسی در ایران به پایان برسد و عملگرایی بر ایدئولوژی فائق شود. در خاتمه گزارش فاینانشال تایمز یک کارشناس غربی به این روزنامه می گوید ایران باید برای جذب میلیاردها دلار سرمایه خارجی بیش از اینها به شرکت‌های خارجی امتیاز بدهد.
همراه شما هستیم از رادیو آزادی با گزارش‌هایی درباره ایران. روزنامه نوروز چاپ تهران در شماره امروز خود گزارشی دارد درباره یک پرونده ناگشوده و در آن از مافیای واردات شکر به داخل ایران سخن گفته است. به نوشته این روزنامه سود یک وارد کننده شکر در 4 سال گذشته از این راه به 28 میلیارد تومان رسیده. دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به مهمترین نکات این گزارش.
کلمه سیسیلی مافیا به معنای اتحادیه مخفی در خدمت منافع نامشروع خصوصی در ادبیات جمهوری اسلامی فراوان به کار گرفته می شود. مافیای بازار، مافیای قاچاق، مافیای بنیادها، مافیای شکر و غیره مظاهر شبکه های کم و بیش سازمان یافته‌ای هستند که سوی بخش وسیعی از افکار عمومی ایران به حق یا به ناحق به قبضه کردن مواضع استوار در سیاست یا اقتصاد کشور متهم می شوند. در این میان مافیای شکر که در عنوان اصلی صفحه نخست شماره امروز نوروز چاپ تهران دیده می شود اهمیت ویژه‌ای دارد. این روزنامه در تفسیر خود بر مراکزی تأکید می کند که از طریق روابط ویژه و موقعیت‌های خاص خود در درون نظام به درآمدها و سودهای هنگفت چندین میلیارد تومانی میرسند. نوروز میافزاید که واردات شکر در کنار کالاهای مصرفی دیگری که گفته شده امتیاز واردات آنها به شرکت‌های متعلق به آقازاده ها یا برخی چهره ها داده میشد یکی از نمونه های بیشمار راندخاری و فساد اقتصادی است که معلوم نیست به چه دلیل مورد توجه دستگاه قضایی قرار نگرفته است. این نخستین بار نیست که مافیای شکر عنوان نخست روزنامه های تهران را به خود اختصاص می داد. فراموش نکرده ایم که 3 بهمن ماه 1379 عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی در مراسم تودیع خود سخنان نامنتظره‌ای را در رابطه با همین مافیای شکر بر زبان آورد. او گفت واردات شکر کشور در دست کسانی است که علاوه بر پول قدرت سیاسی نیز دارند و سپس خطاب به روزنامه نگاران افزود هویت مافیایی که پشت جریان واردات شکر قرار گرفته مشخص است. این وظیفه شماست که بگردید، پیدا کنید و افشا کنید. چند ماه پس از این ماجرا در شهریور ماه 1380 مهدی کرباسیان معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد به پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی که در ورود و فروش شکر وارداتی ذی‌نفع بودند رسیدگی شود. گزارش امروز روزنامه نوروز احتمالاً ادامه همان پرونده است که در ارتباط با مفهوم ورود موقت کالا مطرح شده است. ورود موقت به آن معناست که کالاهایی همانند شکر خام را میتوان بدون عوارض گمرکی وارد کرد با این تعهد که در واحدهای تولیدی داخلی پرورده شود و پس از ایجاد کار با ارزش افزوده بیشتر از کشور خارج شود. چنین پیداست که شماری از دستگاه‌های جمهوری اسلامی از واحدهای تولیدی گرفته تا مؤسسات خیریه وابسته به نهادهای مذهبی با استفاده از همین مکانیزم ورود موقت شکر خارجی را بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کرده و با زیر پا گذاشتن تعهد خود در زمینه صدور مجدد آن را در بازار داخلی به فروش رسانده و به سودهای نجومی دست یافتند. فعالیت همین مافیا راه را بر توسعه صنعت قند داخلی بسته و ایران را به بزرگترین وارد کننده شکر در جهان بدل کرده است.
فریدون خاوند و واردات شکر به ایران. اما دیگر همکارم شیرین فامیلی موضوع مافیای شکر را با یک کارشناس اقتصادی و روزنامه‌نگار در تهران در میان نهاده است. با هم می‌شنویم.
بنا به گزارش ویژه روزنامه نوروز، دادستان انتظامی مالیاتی بر اساس 11 پرونده که متعلق به 8 وارد کننده شکر می باشد، جریمه 13.5 میلیارد ریالی برای آنها در نظر گرفته است. شیوه عمل این وارد کنندگان شکر به گونه‌ای بوده است که حداکثر سود آنها به مابه تفاوت قیمت شکر خام وارداتی و شکر تصفیه شده مربوط می شده است. این تفاوت قیمت گاه به 90 تا 100 تومان در هر کیلو می رسد و فقط سود یک وارد کننده شکر طی 4 سال گذشته 28 میلیارد تومان بوده است. در گفتگویی که با دکتر علیرضا احمدی روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی در تهران داشتم، ابتدا درباره دلایل واردات شکر به داخل کشور پرسیدم.
یکی از دلایل واردات قند و شکر به داخل کشور خود کارخانه های قند هستند. به دلیل اینکه در ایران واردات شکر خام و تصفیه اون در کارخانه‌های قندسازی داخل بسیار سودآورتر از تولید قند و شکر از چغندر داخلی محسوب میشه و به همین دلیل می‌بینیم که در سالیان اخیر برخی شرکت‌های قندسازی که در واقع سهامداران عمده اونها نهادهای دولتی و شبه دولتی و ارگان‌ها و نهادها هستند، مثل شرکت قند اصفهان، شرکت قند نقش جهان، شرکت قند نیشابور و امثالهم، اینها آمدن و به مقیاس گسترده و فراگیر و کلانی اقدام به واردات شکر خام و تصفیه اون در کارخانجات خودشون کردن.
آقای احمدی، جریمه 13.5 میلیارد ریالی که دادستان انتظامی مالیاتی برای 8 وارد کننده شکر در نظر گرفته به مواردی در سالهای 76 تا 79 مربوط میشه. چرا در این زمینه زودتر اقدام نشده و تا به حال این مسئله مسکوت مانده؟
به هر شکل گروه های زینفوز، آقازاده های دخیل در واردات شکر، افرادی که به هر حال با همکاری آقازاده ها یا همکاری برخی ارگان ها و نهادها هم اقدام به واردات شکر کردن، اینها با اعمال نفوذ گسترده تونسته بودن این قضایا رو تا کنون مسکوت نگه دارن. اما به هر حال فشار افکار عمومی و فشار مطبوعات در چند سال اخیر در ارتباط با افشای ماهیت عوامل قاچاق و واردات کالا، چه چای، چه شکر و چه کالاهای دیگه، ما شاهد هستیم که به هر حال قوه قضاییه تصمیم گرفته که تاریکخانه وارد کنندگان مافیای شکر رو روشن بکنه و با این عوامل و اسباب اونها برخورد کنه. و من فکر میکنم که این قضیه در آینده نیز احتمالاً دنبال خواهد شد، اما این بدان معنی و این به اون مفهوم و منطوق نخواهد بود که ما شاهد قطع کامل واردات شکر باشیم، چون همون گونه که در بخش اول بحثم عرض کردم خدمتون، به دلیل سود بسیار هنگفت و گسترده‌ای که در پسافشت واردات شکر وجود داره، این روند حالا به اشکال، صور و مؤلفه ها و راهبردهای متغیر دیگری در آینده هم ادامه و تداوم خواهد داشت، چون به هر حال کشور سالیانه 1 تا 1.5 میلیارد دلار نیاز به شکر وارداتی داره. و جالبه بدونید که عمده شکر وارداتی ایرانی از طریق دو کشور کوبا و برزیل وارد میشه.
به ورود موقت شکر توسط این شرکت ها و افراد اشاره شده، این به چه معناست و چه تسهیلاتی ایجاد میکنه که افراد یا شرکت ها میتونن از صافی قانون عبور کنن؟
بله، این مؤلفه که جناب علی اشاره کردین یک مؤلفه و متغیر بسیار ارزشمند هست. یکی از عوامل و شاخصه ها و شناسه های در واقع بروز بحران واردات گسترده انواع کالاها به کشور مثل چای و شکر و قاچاق گسترده این کالاها، ضعف، کاستی و ناکارآمدی مزمن در حوزه قوانین و مقررات هستش. تداخل قوانین، تداخل مقررات و تداخل وظایف و مسئولیت ها به اضافه ضعف قانون، روشن نبودن قانون و تفسیرهای دلبخواهی و متعدد از قانون باعث شده که راهکارهای قانونی و شبه قانونی برای در واقع وارد کنندگان و قاچاقچیان شکر به داخل کشور فراهم بشه. به عنوان نمونه من باید خدمت شما عرض کنم که الان در ارتباط با واردات شکر، وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی با هم اختلاف نظر دارن و هر کدوم از این دو وزارتخانه خودشون رو متولی واردات شکر میدونن. همچنان که در مورد واردات چای همین اختلاف بین سازمان چای، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی وجود داره. اما نکته‌ای که من باید عرض کنم، ضعف مدیریت کلان وزارت بازرگانی، اعطای مجوزهای رنگارنگ و در واقع از جمله مجوز ورود موقت، از جمله دلایلی است که باعث شده برخی از آقازاده ها و عوامل و وابستگان به اونها، چه در ارگان ها و نهادها، چه اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه‌دار، اقدام به واردات گسترده شکر بکنن و در واقع ضعف قانون اینجا راه رو برای این افراد باز گذاشته تا اموال خودشون رو توجیه بکنن.
تا به حال چندین بار طی سالهای اخیر صحبت از مافیای چای، مافیای پارچه چادر مشکی و الان مافیای واردات شکر شده. چرا این همه مافیا آقای احمدی؟
دلیل اینکه ایران از دهه‌های قبل وارد به درآمد ارزی صادرات نفت بسیار متکی و وابسته است، متأسفانه فرهنگ کارآفرینی، فرهنگ تولیدگرایی، فرهنگ توسعه محوری، فرهنگ خلاقیت صنعتی در ایران نهادینه نشده. ایران از نظر صنعتی کشور توسعه نیافته است و متأسفانه فرهنگ کار و اشتغال مولد در این کشور وجود نداره. این مسئله به همراه وجود رانت‌خواری‌های گسترده در حوزه‌های کلان، بروز سوء مدیریت و همچنین درآمدهای کلان ناشی از کارهای قاچاق و واردات باعث شده که در حقیقت بحث واردات و قاچاق به عنوان یک فرهنگ ارزشی در جامعه اقتصادی ایران مطرح بشه و متأسفانه برخی از مقامات، مدیران، آقازاده‌ها، آیت‌الله‌زاده‌ها، وابستگان به برخی از وزرا و مقامات عالی حکومتی و برخی از سرمایه‌داران وابسته و غیر وابسته به حکومت و آقازاده‌ها در حقیقت آمدن و از این راندها و ضعف‌های قانونی و امتیازها و مجوزهای انحصاری و شبه انحصاری استفاده کردند و با واردات این گونه کالاها هم نیاز داخلی رو تامین کردند، هم اینکه در حقیقت سود کلانی رو به جیب زدند. و این نکته که شما فرمودید منحصر به چای، چادر مشکی یا شکر نمیشه، در زمینه فولاد، ورقهای فولادی، مقاطع فولادی، لوازم صوتی و تصویری، کامپیوتر و لوازم کامپیوتر و روغن نباتی و ده ها کالای دیگه این قضیه متاسفانه وجود داره و میخوام عرض بکنم که در آینده هم وجود خواهد داشت. یعنی تا زمانی که ما شاهد ضعف و کاستی های گسترده در مقررات و قوانین هستیم، شاهد اعطای مجوزهای انحصاری و شبه انحصاری گسترده هستیم، شاهد در واقع حاکمیت اصل زد و بند و روابط بر ضوابط قانونی در اعطای مجوزها هستیم و تا زمانی که سودهای کلان در پسافشت این گونه واردات ها وجود داره، من تصور میکنم که این روند طی سالهای آینده ادامه و تداوم خواهد داشت و مسلما بازندگان اصلی این فرایند و فراگرد مردم عادی و مصرف کنندگان و صنایع داخلی هستند که بیشترین ضرر رو متحمل شدن.
دکتر علیرضا احمدی و ماجرای موسوم به مافیای شکر در گفتگویی با شیرین فامیلی از رادیو آزادی. تا دوستان عزیز، تا دقایقی دیگر به ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی می‌رسیم با مطالبی جالب و شنیدنی. تا رسیدن به ساعت دوم با هم از یک پل بگذاریم. پل با صدای گوگوش.
برای خواب معصومانه عشق کمک کن به سری از گل بسازی، برای کوچ شب دیدار وحشت کمک کن با تن هم پل بسازی، کمک کن سایه بونی از پرانه برای خواب عبیشم بسازی، کمک کن با کلام عاشقانه برای سخت شب مرهم بسازی، بذار نسبت کنی تنهای منو میون صفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون صفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن، شبگرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی، از انوه تو با چشم تو خیلاست که از ایل و تبار عاشقایی، تو رو میشناسم ای سردرگری بود غریبگی نکن با حقیقت من، شکش دستتو بسپار به دسته نوازش های دسته عاشق من، بذار نسبت کنیم تنهایی منو میون صفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهاییمون رو میون صفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن، پیش قلب شناختم تو قلب عاشقای دنیاست، تو با من گوشی از گل برگ و بوسه منو به جشن نور و آینه بردی، چرا از سایه های شب بترسم تو خورشید و به دست من سپردی، بذار نسبت کنیم تنهاییمونو میون صفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون صفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه خسته از خود بزن، کمک کن جبه های مه گرفته من مسافر رو از تو نگیرن، کمک کن تا کبوترهای خسته یخ بستگی شاخه نمیرن، کمک کن از مسافرهای آسه سراغ مهربونی رو بگیری، کمک کن تا برای هم
کنی تنهایی مورو یون سفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن بذار قسمت کنیم تنهایی مورو